کمی ولوم بده اون رادیو رفت.
چه این وضعیت درست واقعا ما الان داشتیم در مورد این بحث میکردیم، الان برنامه تون داشتیم گوش میکردیم و واقعا موندیم تو ایرانی که یک ریالمون برابر با یک دلار نیست تا چند سال دیگه میتونه دوام بیاره، این روزه آخرشونه.
سیمان همونم که هفته پیش گفتی دکتر جان بشکاف ببین توش چیه، آقا شکافتیم توش، خیلی خرابه، اوضاع بیریخته ولی زنده میمونیم و همه چی هم اوکی میشه.
حالا که چی مثلا من دستلم اینقدر آخه خوبی باشه بین خودمون، خوبی هم آخه اینقدر دیگه خوب نی، تو رو میخوام و بازد دیوونم و فکر میشم منم دیوونم و اصلا راه نداره بری جای دیگه با یار دیگه دلدار دیگه، ولو دستی که توی دستت هست، حسی که توی قلبت هست، عشقی که خودت میدونی حقم بود حقت هست، بیشتر هوا تو دارم مرا تو، میخوام جونمو بدم از من نگیر فقط نگاه تو، آروم قلبم باید آروم قلبم، تو هیچی نگو فقط بذار دورت بگردم.
ما رو از ایستگاه فردا میشنوید، زنده و مستقیم از رادیو فردا. و اما شنوندگان عزیز، تا آغاز ماه رمضان تنها چند ساعت باقی است. بله، در این لحظات روحانی که از فردا قرار ماه رمضان شروع بشه، شاعر میگه ماه رمضان آمد و ماه شعبان رفت، ای وای که این آمد و صد حیف که آن رفت. البته میدونیم در این لحظات عرفانی خیلی ها دارن حساب کتاب میکنن ببینن کجا و چطوری میتونن اگه یه وقت تو این گرما مثلا تشنگی گشنشون شد یه چیزی که آب بریزن ته حلقشون یا یه لقمه نون پنیر کالباسی بزنن. یه سری هم هستن اعتقاد دارن روزه میگیرن که نظر و اعتقاد اونا محترم، مخلص اونا هم هستیم، اما نه اینکه تو مملکت ما میزان ممنوعیات و بکن نکنهای حکومتی کمه، فقط همین یه ماهو کم داریم که دیگه توش خوردن و آشامیدن هم تبدیل به جرم میشه و همه شهروندان روز نگیر تبدیل میشن به مجرمین بالقوه که فقط در دست داشتن یک بطری آب میتونه جرمشون رو بالفعل کنه. این از عجایب مملکت ماست به خدا. خداییش هم هنوز فلسفه این قانون ما که نفهمیدیم. اگه میخوان رعایت روزدارا رو بکنن که خب آخه اون روزداری که با خوردن و آشامیدن دیگران روزش باطل بشه یا اذیت بشه، خب آخه دیگه چه روزه گرفتنیه؟ اگه هم میخوان همه مردم چه روزه بگیر چه روزه نگیر درد فقرا و گرسنگان رو احساس کنن، که خب اینم از اون راهکاراست. یعنی فقرا از زمان افطار تا سحر که تو کشور ماشاءالله فستیوال بخور بخور را میفته، همه در مسیر حلیم و آش و کوبیده و کله پاچه و زوربه بامیه از هم سبقت میگیرن، اونا اون موقع احساس گرسنگی نمیکنن، فقط از اذان صبح تا اذان مغرب گشنشون میشه. حیرت ها واقعا. یعنی جمهوری اسلامی قوانینی میذاره که 4 تا آدمی که میخوان رو اعتقادشون هم روزه بگیرن معذب میشن. خب چرا نمیذارید آقا هر کی به راه خودش بره، اونی که میخواد روزه بگیره بگیره، اونی که نمیگیرم نگیره دیگه. خلاصه در این ماهی که تازه میخواد از فردا شروع بشه، عزیزان همیشه کف بر جان نیروی انتظامی هم دارن آماده میشن تا اسکی برن رو اعصاب مردم و بگیر بگیرای جدید را بندازن. میدونیم شما روز نگیران انواع و اقسام روش های نوین یواشکی خوردن و نوشیدن و کشیدن و اینا رو کشف میکنین یا کردین، که خب جای تبریک داره، تبریک میگیم بهتون، ولی با این سیستم اداره مملکت بعید نیست یه روزی خدای نکرده کلن در سطح کشور یه دفعه ماه رمضان اعلام بشه تا مردم کلن کمتر مصرف کنن. واسه همین این میتونه یه تمرین یا به قول ورزشی ها یه دیدار تدارکاتی خوبی باشه دیگه. اینجوری باید بهش نگاه کنیم تا بشه هضمش کرد دیگه، وگرنه که رودل میکنیم دست جمعی دور هم که والا به خدا.
ای جان جان جانم تو جان جان جانی بیرون ز جان جان چیست آنی و بیش هزاری من مست و بیقرارم تو علت همانی ای عشق بی نهایت تو جانی و جهانی ای جان جان جانم تو جان جان جانی پر کن تو جان من رو از باده جوانی ای جان جان جانم تو جان جان جانی پر کن تو جام من رو از باده جوانی دلم تو دانی چون جام شکران است در خلوتم نمانی هر جور ازرد اشت گرتون مرا برانی بی باد مستم ازش وقتی تو در میانی حال دلم خراب است جانان تو ای و جانی در ما شود دل من چون با دلم بمانی در این هوای مستی تنها تو میتوانی افسون کنی دل من بی نام و بی نشانی ای جان جان جانم تو جان جان جانی پر کن تو جام من را از باده جوانی ای جان جان جانم تو جان جان جانی پر کن تو جام من را از باده جوانی
خب فرید چه خبر دیگه؟
دیگه اصلا نگم برات.
نه بگو یکم هیجان لازم دارم بگو.
31 اردیبهشت یعنی چند روز دیگه
خوب.
همایون شجریان به دنیا.
به 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 دیگه اصلا لازم نیست بگی در چه خانواده ای و در چه شرایطی بزرگ شد چون با حضور استاد محمد رضا شجریان دیگه خونه سر تا سر موسیقی بوده دیگه.
واقعا آقای شجریان پدر وقتی از کودکی علاقه همایون به موسیقی رو میبینه میفرستتش پیش آقای ناصر فرهنگفر که مبانی موسیقی رو یاد بگیره. همایون بعد از 10 سالگی با بقیه خواهرها شروع میکنه آواز رو از پدر یاد گرفتن.
تا حالا بیشتر از 25 آلبوم ازش منتشر شده همایون، هم به عنوان خواننده اصلی هم به عنوان نوازنده یا خواننده همراه، چون اوایل بیشتر پدرش رو همراهی میکرد موقع اجرا.
اولین آلبومش که خودش به تنهایی اجرا کرد نسیم وصل بود که سال 82 منتشر شد و آهنگ هوای گریه از اون آلبوم خیلی موفق بود.
تولدش مبارک.
مبارک باشه.
یه ذره هوای گریه گوش کنی.
گوش کنی.
به به.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر ما رها رها رها. من زمن حرام که اردو شده به سینه نزدیک، به من حرام که نزدیک از او جدا جدا.
خوبیش این بود که این شرایط رو میذاشتن واسه خروج از کشور، نمیدونم فوق لیسانس داشته باشی 5 سال بیمه داستان بعد بری خارج بدون اجازه پدر. خیلی خوب بود، خیلی. شهرزاد هستم از کرج.
مرسی شهرزاد جان. ما امروز از شما سوال کردیم راجع به این خبری که الان من دوباره اشاره میکنم بهش. این هفته خبر رسید که نماینده‌های مجلس قرار در مورد قانون ازدواج دخترها در ایران و به خصوص اون قانون خنددار یا چه می‌دونم گریه‌دار اخذ اجازه از ولی برای ازدواج خانم‌های اصلاحیه بدن که بر اساس این اصلاحیه به شرطها و شروطها دیگه نیازی نیست دخترها برن از بابا جون یا بابای بابا جون یا داداش بابا جونشون اجازه بگیرن برای ازدواج. حالا اون شرطها چیه؟ اجازه بدیم بگم تو شما هم به ما در گاز گرفتن زمین ملحق بشین. این اصلاحیه در صورت تصویب میگه خانمایی که حداقل 28 سال سن، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و دارای 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی باشن میتونن بدون اجازه پدرشون ازدواج کنن. دقت کردین؟ یعنی اگه شما مثلا لیسانس دارین بعد 25 سالتونه 2 سال هم سابقه بیمه و کار دارید، لیاقت اینو ندارین که بدون چرب کردن سیبیلای بابا جونتون برین ازدواج کنین. خب آخه یعنی چی؟ آقا مدرک تحصیلی من نمیدونم چه ربطی به تصمیم گرفتن طرف برای ازدواج داره. آخه سابقه بیمه رو کجا دلم بقیه قرار بدم من الان؟ سابقه بیمه اونم 5 سال داشته باشی یعنی عقلت میرسه ازدواج کنی، نداشته باشی نمیتونی. یعنی اگه همه اینا رو داشته باشی مثلا 4 سال سابقه بیمه داشته باشی نه عقلت نمیرسه. آخه لامصب، آخه بیاید توضیح بدید چجوری رسیدید به این نتایج درخشان. والا همون اجازه گرفتن از بابا جون یا بابای بابا جون رو میذاشتید باشه، باز دردمون یکی بود. الان طرف انگار میخواد تو ناسا استخدام بشه برای یه ازدواج. یعنی تا حالا مادرها به دختراشون میگفتن مامان جون بشین درس بخون پس فردا بتونی واسه خودت کسی بشی رو پای خودت وایسی، الان دیگه مامانا باید به دختراشون بگن مامان جون فوق لیسانس بگیر، 5 سالم سابقه بیمه جور کن تا بتونی بدون اینکه از بابات اجازه بخوای شوهر کنی. یعنی الان انگیزه مضاعف ایجاد کردن برای فوق لیسانس گرفتن دخترها. اصلا لامصب این نظام مقدس زن رو فاقد هر گونه صلاحیتی میدونه ها. یعنی یه جا محض رضای خدا نمیبینی که حقوق زن رو به رسمیت شناخته باشه. به ارث که میرسه آقای برادر 2 برابر خواهرش ارث میبره. چرا؟ به خاطر داشتن استغفر یه کروموزوم ایگریک. حالا مثلا حالا خدا کنه یه وقت این نماینده های متفکرمون نرن سراغ مثلا قانون ارث، یه وقت بگن خانومی که دکترا داشته باشه، مدیر عامل 3 شرکت هم باشه، سنش هم بالای 35 سال باشه، میتونه داداش جونش خواهش کنه یه ذره ارث بیشتری بهش بده. آقا یعنی بلایی که این جمهوری اسلامی بر سر حقوق زنان آورده اپیدمی تا اون سر نسل آدمیزاد نیاورده به خدا. والا
باز زوای دراماتیک، باز شنیان و فراماتیک، باز رو دنده لج افتاده، همه شب روش بالاست و چشم باریک، باز امشب و دیر کرده، حیا رو قورت داده غیر کرده، باز امشب و نیست رفته، معلوم نیست سرش با کی گرمه، نمیدونم چرا هرچی گیره، مال من زن خودش سر جا گیره، شب نیومده فرداش میره، جلو هم به موش برماشیره. شده دیگه زهر مارم، واسه من شده ختم عالم، واسه منی که شیطونو درس میدادم، یه روز کار
چال گله.
آقا سلمان چطوری؟ سلام شکرم. آقا یه چای بده بزنم گلوم گره پس
با چشم. آقا با چشم
گربونه.
من یه چای مشت تازه دم قند پهلوی خوش عطر زیبا برای شما بریزم. آقا من دیدم چند دقیقه پیش شما داشتی درباره این قانون ازدواج آره. دخترها
هست آره دیدی دیدی چقدر مسخره است شما
مسخره اصلا فاجعه آقا فرشید خود من عنوان پدر پامچال خجالت میکشم آقا برم اجازه بدم این دختر دست گل من ازدواج بکنه
آفرین آفرین
اصلا اجازه من دست پامچال مادرشه هر چی اونا بگن همونه ما هم کار
چقدر تو به حقوق خانم‌ها احترام
می‌ذاری
خوشم
مخلص شماییم ولی آقا فرشید به جای این قوانین مسخره باید برای دامادها و خواستگارها یک سری قوانین درست حسابی بذارن هر بی سر و پایی به خودش اجازه نده بیاد خواستگاری دختر گل بابا
یعنی چی شما چیکار باید بکنن یعنی
شما که منو میشناسید من خودم قانون گذارم
بله بله
به مادر پامچال بگفتم که هر کسی که با ما خواهد درخواست خواستگاری برای پامچال بکنه اینو سری اینو معرفیش میکنی به من
معرفیش بکن به تو خب بعد چیکار میکنی
میگم دیگه بعد اینجا به بعد تازه چند مرحله آزمون تئوری عملی مصاحبه و کارآموزی هست که خواستگار باید بگذارونه تا این برسه به مرحله کسب اجازه برای آمدن به خواستگاری
یا خدا سازمان سنجش را انداختی شد همه فرار میکنن که تا اینا رو بهشون بگیم
فرار میکنن که برن گم بشن دیگه دختر دست گل منه بدم دست اینا ببرم پرپرش بکنن
حالا یکم توضیح بده ببینیم مراحلی که گفتی چیه داستانه
مرحله اول امتحان کتبی گیلانشناسی آقا فرشید یعنی خواستگاری که ندانه میرزا کوچک خان در کدام جنگل گیلان زمین مبارزه میکرده که ریشاش بلند شده ریشهای این چند سانتیمتر بوده رابطه اون با میرزا حشمت خان چی بوده این باید بره پشت سرش هم نگاه نکنه دیگه برای
سلمان با اینا چه ربطی داره به زندگی آخه بابا اینا
آقا اصالت گیلان زمینی یک فرد از همینجا مشخص میشه آقا فرشید چی فکر بکنی شما
خب دیگه چی؟
امتحان بعدی تست گرداندن پدرزن نام داره
آها
بله در این امتحان خواستگار باید با خرج و ماشین خودش من رو ببره در گیلان زمین بچرخانه ببینه اصلا این دختر گل منه میخواد ببره سفر اینه چجوری اینو میبره میگردون آقا اصلا بلده چی کار بکنه یا نه
بد نگذره آقا شلمان تو رو مهمون کنه ببره سفر ببینی که دخترتو چجوری میبره سفر
بله
روش خیلی خوبیه بابا
خواستگاری که ندانه در سطح گیلان زمین ترش کباب خوب کجا داره
بله.
یا فرق چهارتمه با بادکوبهی با کوکوی مرغ گیلانی اینا چیه آقا به درد زندگی میخوره اینا
که گفتی الان چی بود این نفهمیدم یکی حالا حداقل فرقشو به ما بگوین اسماعیل
این نکته کنکوری آقا حالا من برای شما که خودی میگم این چقدر بادکوبه‌ای هم اون کوکوی مرغ گیلانی فرقی نکنه
خیلی خوب عجب چقدرم سوالات سخته شلمان اینا رد میشن
همه برد با چی فکر بکنی علکی نیست که کسی بخواد داماد شلمان لانگرولی بشه البته در انتها اینم بگم تست آمادگی بدنی داریم که این هم از نظر من خیلی مهمه
گرفتی ما رو شلما المپیک مگه
نه آقا اصلا زندگی آقا این المپیک آقا فرشید موارد تست آمادگی بدنی هم اینا هست 200 متر 2400 متر با مانه پرش ارتفاع پرتاب چکش پرتاب وزنه و دو ماراتون این شخص خواستگار باید حداقل در یکی از این موارد رکورد المپیک رو بزنه آقا فرشید
شلما من برم بابا بزن چایی
رو خوشون داری برد
بیا بکنم تو یه چیز زدی امروز دست در نکنه برد
چی بزنم آقا
عذیت نکن دیگه ما برد گرفتی ما رو برد نمی کنی
حالا ایشالله شما بچه دار میشی میبینی که چقدر این مسئولیت سخته آقا جوری نگو به خصوص که اگه جواهری مثل پامچال من داشته باشی لای ما قربون این برم
دست در نکنه من برم قربان
خواهش کنم آقا قابل نداشت خدا حافظ خدا حافظ خدا به همراه تو خب من برم این پسره ببینم فرید کجاست امشب ورش دارم ببرم منزل یه باقلاقاتوقی بهش بدیم ببینیم بالاخره این میاد توی این خط یا نمیاد آقا اصلا این پسره انگار توی این باغ ازدواج این حرف هم نیست آقا جوان ها این دور زمانه آقا اصلا حالشان یه جوریه بریم ببینم فرید جان فرید عزیزم فرید جان کجایی بابا داماد بابا کجایی تو بره
خاک کوهت چشمش به من افتاد ای داد بیداد یک بار تا هاشا نیشان از در افتاد کردی مرتب این سوی خود را کردی پریشان مرا زیبا نگاه من بیتاب از رنج هجر تو به خدا طاقت ندارم جانا تصدقت از هم نروی همه قرارم چشمت به من افتاد ای داد بیداد یک بار تا حال شدی شان از سر افتاد ای جان کردی مرتب گیسوی خود را کردی پریشان مرا زیبا نگارا های چشمت به من افتاد ای داد بیداد یک بار تا حال شدی شان از سر افتاد کردی مرتب گیسوی خود را کردی پریشان مرا زیبا نگارا
بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک سلام.
سلام، چطوری؟
قربونت، خوش اومدی. برگشتی؟
آره برگشتم، الان دوباره برمیگردم.
دوباره میری؟
آره.
اختتام برای اختتامیه اونجایی؟ کی اختتامیه کن؟
شنبه شب هست.
شنبه شب.
آره.
خب چه خبر بود اونجا؟ کی برگشتی؟
الان 2 روزه برگشتم.
2 روزه برگشتی؟
2 روزه برگشتم، در واقع هفته دوم جشنواره رو دیگه پراگ هستم.
تونستی فیلم خوب ببینی؟
آره دیگه، برای دیدن فیلم‌های ایرانی و فیلم‌های سازنده فیلم‌های سینماگران ایرانی عمده توجهم بود که در جشنواره کن باشم. بخوای فیلم ببینی در جشنواره کن، معمولاً میتونی فیلم خوب پیدا کنی، چون بهترین فیلم‌های سالو معمولاً سعی می‌کنه جشنواره کن انتخاب کنه و نمایش بده. بد نبود، البته میزان استقبال و شلوغی‌هاش یه مقدار کمتر از سال‌های گذشته بود. از نظر حضور مردم و مخاطبان عامی که میان فقط حالا هوای جشنواره رو تو خیابونا و اطراف جشنواره ببینن.
حالا بریم اول سراغ فیلم‌های غیر ایرانی. فیلم‌های غیر ایرانی کدوم فیلم خیلی حالا مورد توجه قرار گرفت یا حالا
تو نیمه اول جشنواره یک فیلم لهستانی نمایش داده شد به نام جنگ سرد، ساخته پاول پاولیکوفسکی، فیلمسازی که 2 سال پیش فیلم ایدا رو ساخته بود، اسکار بهترین فیلم خارجی زبان رو گرفت همون زمان. این فیلم بعدی سازنده اون فیلم هست که خیلی مورد توجه قرار گرفت، باز هم سیاه‌سفیده، درباره یک مقطعی بعد از جنگ جهانی دوم در لهستان و شرایطی که برای این کشور پیش میاد و هنرمندانی که در اون کشور دارن کار میکنن با حاکم شدن حکومت کمونیستی و سختی هایی که این نوع حکومت حاکم میکنه بر طبقه در واقع روشن فکر کشور، اتفاقات یک دهه از زندگی یک شخصیت و اون چیزی که در زندگیش میگذره، ناچار بر مهاجرت میشه.
دیدی فیلم خودت؟
بله بله. و خیلی با لحن آرومی یک تاثیرگذاری قابل توجهی داشت. همه یکی از فیلم‌هایی که گفته میشه احتمالاً جزو شانس داران است در مراسم اختتامیه.
از فیلمایی که خودت دیدی کدومشو بیشتر دوست داشتی؟
من فکر میکنم که همین فیلم خوبیه. به اضافه یک فیلم در بخش نوعی نگاه دیدم از یک فیلمساز ایرانی تبار به نام علی عباسی که به عنوان محصولی از سوئد و دانمارک نمایش داده شد، که اونم خیلی فیلم خاصی بود، یک فیلم کاملا متفاوتیه، هیچ ربطی هم به ایران و مسائل خاورمیانه نداره، فیلم سبک خاص خودشو داره، درباره یک زنی که در میانه میانسالی داره کشف میکنه که او اصلا انسان نیست. خیلی مضمون قابل توجهی داره. آره. و جز فیلم‌های خیلی مورد توجه تو بخش نوعی نگاه در جدول ارزیابی منتقدان هم همچنان تا همین امروز هم که داریم با هم صحبت میکنیم جز فیلم‌های 3 فیلم برتر بخش نوعی نگاه جشنواره کنه. دومین فیلم بلند سازندش آقای عباسی که در سن 20 سالگی از ایران رفته به سوئد و اونجا شروع به تحصیل کرده و حالا در واقع وارد دنیای فیلمسازی شده و دومین فیلم بلندش رو ساخته. دو سال پیش اولین فیلمش تو جشنواره برلین در بخش پانوراما حاضر بود، یعنی هر دو فیلمش هم تونسته به دو تا جشنواره مهم دنیا راه پیدا کنه.
دیگه از کارگردانای بزرگ، از اسمای بزرگ چه خبر؟
از اسمای بزرگ میتونیم اشاره بکنیم با آقای ژان لوک گودار، فیلمساز معروف فرانسوی که یک فیلمی ساخته بود که در واقع یک جور نمیشه گفت فیلم بودش، یک جور بیانیه تصویری بود از مجموعه فریم‌های مختلفی از فیلم‌ها و فیلم‌های خبری و فیلم‌های داستانی و تصاویر انتخاب کرده بود آقای گودار. خیلی سخت بود که بتونی مضمونش رو پیدا بکنی. یک جوری داشت در واقع روایت میکرد تاریخ 100 ساله اخیر دنیا و اتفاقاتی که افتاده با صدای خودش و چند نفر دیگر که اتفاقات عجیب غریبی هم توش میافتاد، یعنی ممکن بود یک جمله کامل نشه، صداها قطع بشه، خیلی
فضای عجیب غریبی
فضای عجیبی داشت که بعضی خوششون اومده بود آقای گوداره، که بعدم که خودش اصلا به جشنواره نیومده بود، سالهاست که نمیاد آقای گودار، و از طریق اسکایپ و فیس تایم شرکت کرد در نشست رسانه‌ای فیلم، یعنی خبرنگارا می اومدن جلوی موبایلی که تهیه کننده فیلم گرفته بود، سوالشون رو مطرح کردن، آقای گودارم از اونجا جواب میداد.
آقای پناهی چی؟ آقای پناهی که نبود، به شکل اسکایپی هم نبود.
به شکل اسکایپی هم نبود، اسمش بود در نشست رسانه‌ای در مراسم فرش.
نهایتاً مجوز ندادن
قرمز دیگر. بله بله، صندلیش هم خالی مونده بود. عوامل دیگر فیلم حاضر بودن دیگه، بازیگران فیلم، تدوینگر فیلم، فیلم‌برداری فیلم.
اسم فیلم اسم فیلم چی بود؟
سرخ.
سرخ. بریم یه بخشی از صدای فیلمو بشنویم بعد بیام راجعش حرف بزنیم.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانواده‌ام می‌بینن. فیلمای شما رو دیدن. حرفتون رو گوش می‌داد. برام راهی نمونده بود دیگه.
خب دفعه افتخار نفتن از تاموسا.
ببخشید شما مرضیه میشناسید؟
من گوز بارده که دانشگاه تا قبول اولوب اونو دیرو.
سن گلم سن از مشتریندن ادم. بی دانه از باشنا گوزدن ادم گلم سن. Biz de değilik bacağım, sen kendin müşri. Geçin baba. Gelin evize.
بیشتر فیلم به زبون آذریه،
در واقع یک سفریه، همون صدایی که اول شنیدیم یک ویدیویی رو خانم بهناز جعفری نقش خودش رو داره بازی میکنه تو فیلم دریافت میکنه از یک دختر آذری زبان که میگه که مشکلاتی در زندگیم پیش اومده و میخوام خودمو بکشم و ظاهرا خودش رو دار میزنه. بعد داستان اینه که خانم جعفری همراه میشه با جعفر پناهی برای پیدا کردن این دختر در یکی از شهرهای آذری زبان ایران، گفته میشه نزدیک به میانه، برای پیدا کردن این دختر. این داستان فیلم سرخ هست که بعد مسائلی که پیش میاد و بعدتر خانواده این دختر رو میبینن و اینا، هم یادآور ساخته های دهه 70 آقای کیارستمی مثل زندگی و دیگر هیچ، هم مضامین انتقادی رو هم داره درباره شرایط خاص دختران جوان و منع فرهنگ عمومی برای تحصیل دختران.
درسته.
که تو دوره‌ای هم که امسال خب خیلی زنان مورد توجه هم در جشنواره کن دیگه، علاوه بر این که داوران خود فیلم ها، جو عمومی که هست در مثلا روزهای اخیر سازندگان چند فیلم یک جور راهپیمایی نمادین داشتن برای برابری جنسیتی در صنعت سینمای دنیا.
درسته.
اون هم مضمون خب زنان رو داره و میشه گفت که جزو فیلمای مورد توجه جشنواره است که من خودم فکر میکنم در مراسم اختتامیه هم بتونه دست خالی در واقع نره.
دیدی خودت فیلمو؟
بله بله.
بعدش چه واکنشی بوده؟ واکنشای از حالا منتقدین و از اطرافیان؟
اتفاقی که افتاده برای فیلم آقای پناهی، واکنش منتقدان بهتر از فیلم آقای فرهادی بود. این از نکات قابل توجه، در حالی که شاید از نظر این که بخوایم یک فیلمو به عنوان فیلمی که داستانگو باشه و قصه بگه اینا، فیلم آقای فرهادی بیشتر نزدیک به اون تعریف. اما اتفاقی که برای فیلم آقای فرهادی افتاد این بود که همه یک انتظارهای خیلی زیادی داشتن و فکر میکردن که باز هم میریم که با یک فیلمی که تاثیرگذاریش بعد از نمایش فیلم ادامه داره، مشابه فیلم‌های دیگر آقای فرهادی و درگیری‌های خیلی زیادی در باب مسائل،
پایان باز هم نداره دیگه.
آره،
مثلا
پایان باز خیلی خیلی از این نظرها تعجب برانگیز بود و خیلی‌ها رو سورپرایز کرد. قصه تموم میشه، اون میزان تاثیرگذاری‌ها رو نداره، یک فیلم استاندارد قصه‌گوی تا حدودی حتی میتونیم بگیم کلاسیک معمایی داریم میبینیم و به ذات خودش فیلم خیلی استاندارد و خوبیه که شما رو همراه میکنه، اما چون سطح انتظارا زیاده و طوری هم توقعا رو آقای فرادی بالا برده که هر چیزی که در فیلم میبینه قراره که یک لایه دیگری داشته باشه و وقتی فیلم تموم میشه همه منتظرن که تازه اون لایه ها رو ببینن و نیست، یک جور سرخوردگی ایجاد کرد، نه تنها برای حتی منتقدان ایرانی، به نظر رسید در واکنش هم که از منتقدان بین المللی و فعالان عرصه سینما دیده شد همون پیش اومد.
درسته.
و الان فیلم آقای فرادی تو جدول نظرخواهی از منتقدان بین المللی در رده‌های پایین جدوله.
عجب. خیلی خب، پس هفته دیگه میری دوباره میری به کن و اختتامی هم هستی هفته دیگه که برگشتیم حتما
باز میتونیم درباره برنده ها که
صحبت میکنیم،
چه فیلم های جایزه گرفتن، نظر داورانی که اکثریتشون هم با خانوم هاست به چه سمتی جلب شده.
بسیار عالی. بابک رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر. ممنونم ازت بابک، تا هفته دیگه.
فرشید و فرید، آقا اوضاع خرابه، پول نیست، بازار کساده، من و خانومم که شبا به جو میخوریم فکر و خیال میکنیم بعد از اینکه اینا برن چیکار بکنیم. کلن قدیم هم گفتن که وصف العشق نصف العشق. آقا کلن به همه بگید که اوضاع درست میشه دووم بیارن، چون این ترامپ سیاسی نیست، کارش درسته.
بله فرید جان، دووم بیار،
آبجوشونو به منم بدن، دووم میارم.
نوش جون آبجو بزنین ولی فکر و خیال
نکنی،
درست میشه. اما اعتصاب بازاریای کردستان هم ظاهرن توی این هفته به بعضی شهرهای دیگه هم سرایت کرده بود. هفته پیش ایاتون باشه راجبش حرف زدیم، حتما دربارش میدونید. فرید البته بیشتر در جریان، مثل تلسکوپ هابل داره بازار و اعتصابات این چیزها رو رصد میکنه. چه خبر فرید؟ چی شده؟ چی میبینی؟
البته توضیح
بده بدونی.
رصد کردن بازار کار آرش حسنی هست.
آرش میگم فردا میاد.
ما در برابر قدرت رصد ایشون از این دوربین دو چشی اسبابازی ها هست، از اونها محسوب میشیم. ولی در مورد اعتصاب، ظاهرا تو این هفته که گذشت کسبه پاساژ علاءالدین و پاساژ کویتیای تهران هم از کسبه کردستان یاد گرفتن و در اعتراض به این وضعیت نامشخص ارز خیلی هاشون مغازه‌هاشون رو باز نکردن و به نوعی دست به اعتصاب زدن. تصاویری هم حالا هست توی فضای مجازی منتشر شده که نیروهای امنیتی دور و بر این دوتا مرکز خرید نیروهاشون رو مستقر کرده بودن و شلوغ بازی.
پاساژ تعطیل دیگه، نیرو امنیتی میخواد چیکار کنه؟ نمیدونم
چی بگم، نمیدونم، احتمالاً یه جوری خواستن حالا فضا رو امنیتی کنن، بلکه کسبه بترسن و برگردن آره کرکره رو بدن بالا. البته حالا توی بعضی شهرهای دیگه هم با اینکه مغازه‌ها باز بودن اما عملا فروشنده حالا کالایی که وارداتی بودن و به خاطر نامشخص بودن قیمت ارز نمیفروختن و کلا بازار یه جورایی باز بود ولی بسته بود، اینجوری بگم.
باز بود ولی بسته بود. اون وضعیت عجیب غریبیه. مغازه‌ای نبود که بسته باشه ولی باز باشه. فرید جان
چرا داریم از اونها؟
بگو ببینم چه جوری.
اتفاقا توی بازار ارز خیلی از این صرافی‌ها با اینکه بسته بودن یا مثلا زده بودن خرید و فروش ارز ندارن، ولی زیرزیرکی با قیمت آزاد دلار رو خرید و فروش می‌کردن. جورایی بسته بودن ولی بازم بودن.
جالبه. به هر حال امیدواریم این وضعیت نابسامان دلار هم بهتر بشه، بازاری‌ها همشون هم ظاهر و هم باطن کلا باز باشن و کسب و کارا دوباره رونق بگیره. این وضعیت از بیخ بسته و باز ولی بسته و بسته ولی باز و اینا تموم بشه. خیلی ممنون از
قربون
شما،
خواستم رصد کردین دیگه.
چکری.
نظر من مطرح کردن این طرح در مجلس صرفاً به خاطر روحیه دادن و خنداندن مردم بعد از دلار 8000 تومانی سه برابر شدن قیمت‌ها، تعطیلی مغازه‌ها و کارخانجات است. به اضافه اینکه پیشنهاد میدم دولت نفری یکی یه دونه چوب دستی به اضافه بخچه، کتری و وسایل مورد نیاز به تک تک افراد مجلس برای چراندن گوسفند بدهند تا شاید این افراد بیشتر مورد استفاده در جامعه باشند. ممنون.
با تشکر از شما و پیامتون و جوابی که به سوال دادین. اما عارضم خدمت شما که چند وقت پیش دکتر صادق زیبا کلام توی مصاحبه یه صحبتایی کرد که تو خب تشتک خیلی رو پروند، البته انگار خود ایشون هم میدونست که این حرفا قراره حسابی سر و صدا کنه، برای همین یه مقدار مقدمه چینی کرد تا دلها آماده شنیدن صحبتهای جنجالی ایشون بشه. گوش کنین.
خیلی سریع و آشکار و بدون اینکه با کلمات بازی بکنم که بعداً بتونم بگم نه مقصود من این نبود، خانم شهرابی شیطنت کرده و نمیدونم این بخش از مصاحبه رو دفتاری کرده و نه. ببینید چیزی که من دارم میگم سعی میکنم خیلی خیلی ساده و سریع بگم که اینجوری بعداً نتونم از دیدش فرار بکنم.
بله، حالا این حرفایی که دکتر صادق زیبا کلام قبل از گفتنش لازم دونسته بود همه پلای پشت سرش رو خراب کنه که بعداً هم اگه بخواد نتونه بزنه زیرش، این چی بوده این حرفا؟ الان گوش میدیم. فقط قبل از پخشش خواهشن اگه زن حامله خانمی که بچه شیر میده، کسی که ناراحتی قلبی داره، اینا پای برنامه نشسته، اینا رو گوش نده. بعدا نگی نگفتی یا گفتی.
اگر این نظام در معرض سقوط قرار بگیره، همین نظامی که میشناسید، همین مجلس شورای اسلامی، همین مقام معظم رهبری، همین شورای نگهبان، همین روزنامه کیهان، حالا یا در نتیجه خیزش مردم، تظاهرات مردمی در داخل کشور، یا اینکه مثلا آمریکا اومده به ایران حمله کرد، یا اسرائیل، آمریکا و عربستان اومدن به ایران حمله کردن و نظام داره سقوط میکنه. من خانم شهرابی شرمنده شما هستم و شرمنده خیلی از مردم ایران هستم، ولی با تمام وجود می ایستم و از نظام دفاع میکنم. من از اسلحه متنفرم، ولی اگر پاش بیفته اسلحه هم دستم میگیرم.
بله، پس یعنی چی؟ یعنی تو الان پاش نیفتاده که دکتر اینجوری نایس و گوگوری مگوری هن و مثلا پاشونم روی پرچم آمریکا و اسرائیل نمیذارن و چند وقت پیش اگه یادتون باشه یه جایی رفتن توی دانشگاهی پاشونو نذاشته بودن رو پرچم، بعد کلی هم به خاطر شوادارم جمع میکنن و اینا، پاش نیفتاده. نظام که بخواد به خطر بیفته خون جلوی چشم ایشون رو میگیره و اون وقت دیگه دست به اسلحه میشه. البته قبلش هم عذرخواهی کرده ها از همه، شنیدین که از همه ملت معذرت خواهی کرد. ملت شانس آوردن این تظاهرات دی ماه در اعتراض به وضعیت اقتصادی مردمی زیاد پیش نرفت، وگرنه خلاصه دیگه دکتر زیبا کلام پاشنهای کفشو بر کشیده بود و خونه بدخواهای نظام پای خودشون بود دیگه. این صحبت‌های آقای زیبا کلام خیلی واکنش منفی توی فضای مجازی داشت. یه جوری شد که همین آقای دکتر که قبل از زدن این حرفا کلی مقدمه چیده بود و اینا که پخش کردیم شنیدید، که گفته بود عمرن بخواد زیر حرفش بزنه و توجیه کنه موازهش و اینا، روز بعدش رفت تو فاز این که ها کی بود من نبودم، کلا تریپ شاکی برداشت، آقا این چه وضعشه و شیطنت رسانه‌ای بوده و من منظورم اینا نبوده و منظورم چیز دیگه‌ای بوده و واسه کلا پیچون قضیه رو. یعنی اگه اسلحه دست گرفتنشون هم مثل حرف زدنشون باشه احتمالاً زیاد نباید نگران بود. به هر حال ما همینجا خدمت این بزرگوار خسته نباشید میگیم، توصیه میکنیم من بعد اگه خواستن حالا یه حرف گنده ای هم بزنن که خب حدس میزنن ممکنه بعدن توش بمونن، لااقل دیگه قبلش انقدر دیگه سینه جلو ندن، رجز نخونن دیگه و حرفتو بزن برو. حالا بعدن هم شر شد خواستی تکذیب کنی بگی مثلا منظورم این نبود اون نبود و اینا، دیگه انقدر تو زحمت نمیافتی دیگه، کار سخت نمیشه دیگه، به خدا والا. بریم یه چند تا از کامنت ها رو بخونیم. فرید تو چی داری از تلگرام؟
سعید گفته که سلام فرشید جان و بقیه، سعید هستم از که ما کارت پایان خدمت یادشون رفته اضافه کنن، لطفا رسیدگی کنیم
کارت پایان خدمت برای خانوما
که جزء اون شرایط بوده.
راحله تو اینستا گفته حالا کی میتونه با این وضع دلار ازدواج کنه که بخواد گیر اجازهش باشه. میریام هم گفته یهو بگن دوتا زامن معتبر و سفتم مد نظر و خلاص مسخرهش رو در آوردن.
شیرین گفته اینو فکر کردم به خاطر اجازه پدری که دختر رو شوهر نمی کنم. بابا شوهر نیست.
و اینم مشکل خیلی ها بود.
شبنم از تهرون با ته دستتار گفته که در جواب سوال این هفته باید بگم که اینجور قانونا بیشتر یه بی احترامی به شعور خانوماست تا حق و حقوق. بعدم اینکه اصلا شوهر کجا بود وسط این گرونی دلار؟
بله عاطفه هم گفته زامن نمیخوایم، بازم خدا رو شکر الحمدلله. ریما هم گفته با این قانوناشون یه جورایی فقط خودشونو دارن مسخره میکنن.
فرشته هم گفته به جای اینکه ممانعت از ازدواج کودکانو بذارن قانون برای این جور چیزا بذارن، برای تسهیل ازدواج 28 ساله ها قانون میذارن. تابلو معلومه که یکی از نماینده ها یه دختری رو با این مشخصات میخواد، باباش بهش نمیده.
ممنونم از فرید، تا فردا. تلخترین اتفاق این هفته متاسفانه باز هم پر از مرگ بود. فرق نمی کنه مرگ آدم ها کجا اتفاق بیفته، به چه شکلی و توسط چه کسی، عاملش یه انفجار انتحاری باشه توی کابل یا موشک بیرحم و سرگردونی باشه که تو محله یه صنعا فرود میاد، یا بمبی که توی خیابونی توی بغداد منفجر میشه. این هفته به این کلکسیون ننگین مرگ ده ها و زخمی شدن صد ها معترض فلسطینی هم تو مرز فلسطین و اسرائیل اضافه شد و قلب بشریت باز هم در گوشه ای از دنیا ایستاد و ما هنوز حیرانیم که از کی و با کدوم اشتباه به این روز افتادیم. عادت کردن به درد از خود درد هم دردناکتر و خطرناکتره. این تلخه که اگه انفجاری در پاریس و لندن و بروکسل و نیویورک اتفاق بیفته همه دنیا نگران میشن، ولی وقتی دمشق ویرانتر میشه یا صنعا و غزه و موصل و کابل میلرزن برای هممون عادیه. عدالت توی دنیای ما حتی توی سوگواری کردن و نگران شدنمون هم رعایت نمیشه. همدردیم و نگرانیم برای کودکانی که بی پدر مادر شدن و زنان و مردانی که از بس سوگواری عزیزانشون رو تجربه کردن دیگه احساس میکنن انتها همینجاست، جایی هول و هوش فاجعه در امتداد مرزهای لعنتی که قرار نبود ما رو انقدر جدا کنن، اما حالا همشون به میدون مین تبدیل شدن. نگرانیم برای انسانیت، برای خودمون و برای این همه باختهایی که داریم بهشون عادت میکنیم. نگرانیم. تا فردا.
عصر ما عصر فریبه، عصر اسمای قریبه، عصر پژمردن گلدون، چترای سیاه تو بارون. شهر ما سر شلوغه، وعده هاش همه دروغه، آسموناش پر دوده، قلب عاشقاش کبوده. کاش تو وقتیه شقایق بشینیم توی یه قایق، بزنیم دلو به دریا، من و تو تنهای تنها. نرده پشت هر پنجره پرده، قفص ها پر پرنده، لبای بدون خنده، چشم خونه سواله، مهربون شدن محاله. نه برای عشق میلی، نه کسی به فکر لیلی. کاش تو وقتی شقایق بشینیم توی یه قایق، بزنیم دلو به دریا، من و تو تنهای تنها.
ساحل از من و تو به شفافه قایق و با هم میرونیم اونجا تا ابد میرونیم